با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 15 دسامبر 2018 و 24 آذر ماه 1397 هست. امروز ابتدا اخبار ایران خواهد بود، منتها اوضاع دنیا طوریه که راستش من الان برای نزدیک 70 ساله که دارم اوضاع دنیا رو دنبال می کنم، می شود 1948 یا 1327 خودمون که ما در دوران نوجوانی، اون موقع من کلاس هفتم یا هشتم دبیرستان بودم، بعد از جنگ دوم جهانی ما همه سیاسی بودیم و در نتیجه اوضاع دنیا رو دنبال می کردیم و در نتیجه می شود نزدیک 70 سال هیچگاه اوضاع دنیا رو حتی در اوج جنگ سرد، من به وضعیت امروز و به خطرناکی امروز ندیدم و در نتیجه باید ببینیم که واقعا جهان به کدام سو می رود، که اوضاع داخلی کشور ما بخشی از همین داستانه. اگر واقعا اوضاع جهان اینجوری نبود، اوضاع کشور ما هم نمی تونست در اثر سیاست هایی که بعد از جنگ دوم جهانی پیاده شده، و ما می دونیم که حالا اخیراً عرصبت که ویلیام بلوم، کسی که کتابش رو من اینجا معرفی کردم، کشتن امید، اخیراً فوت کرد در سن 85 سالگی. ویلیام بلوم این در واقع توی وزارت خارجه امریکا کار می کرد. بعد جنگ ویتنام که میشه، میره اونجا شرکت میکنه و بعد میبینه که چه جنایاتی اونجا داره میشه و در نتیجه بر میگرده و شروع میکنه به تحقیق راجع به سیاست خارجی امریکا، که بعدش اون در واقع یکی از کتابای معروفترش روگ نیشن، یعنی کشور گردنکش، کشور یکی بزن، چاکوکش، روگ استیت، که در واقع امریکا به کشورهای دیگه میگه کشورهای گردنکش، در حالی که ویلیام بلوم، قبلا من میگفتم ویلیام بلوم، ولی اخیراً نیویورک تایمز مقاله مفصلی در مورد اوبیتوریش، یعنی به اصطلاح ترحیمش یا یادبود مرگش که نوشته بود، به اصطلاح میگه که به اصطلاح ویلیام بلوم هستش و از یه خانواده در واقع یهودی تبار میاد که چطور سر حالشو میمیسه، که واقعا چطور در وزارت خارجه امریکا کار میکرده و چطور. کتاب دیگه و معروفش همین کتاب روگ استیت، یعنی کشور گردنکش، که در واقع امریکا رو داره میگه و نشون میده که در عرض همین 75 سال اخیر بعد از جنگ دوم جهانی اینا چه کار کردن و در چند کشور تجاوز به عنف کردن، کودتا کردن، که یکیش کشور ما بوده، که در واقع نتیجه و ماحصل قدرتگیری خمینی چی بوده، علت قدرتگیری خمینی چی بوده. اگر بر نمیگرده به 28 مرداد 32. و حالا به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم، در واقع به قول CIA که میگه بلوبک، ما میگیم توف سربالا در واقع، ولی عوض میخوام، ولی در واقع ترجمه فارسیش این میشه، یعنی یه چیزی به صورت خودت برگرده. آنچه که در جهان در حال حاضر داریم میبینیم نتیجه و ماحصل 70 سال واقعاً پیاده کردن این سیاست های ضد انسانی و ضد بشری واقعا بوده و در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم، اگر ما اوضاع کنونی در ایران داریم نتیجه این سیاست هاست و الان به جای رسیده که عزیزان، فرضاً من از اروپا شروع میکنم، عزیزان به یونان نگاه بکنم که ببینید حزب سیریزا، این آقای الکسی سیپراس به عنوان یک چپ اومد سر کار، چی از آب در اومد و بعد بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و در واقع اتحادیه اروپا چه بر سرش برد در 2015 و چطور این کشور رو به فقر و نیستی کشوندن و تمام ثروت‌های ملیش از بانک‌هاش تا بنادرش تا فرودگاه‌هاش تا همه ثروت‌های ملیشون توسط بانک‌های آلمانی و فرانسوی و امریکایی بالا کشیده شدن و این کشور به چه فقری کشیده شده. عزیزان به ایتالیا نگاه بکنن که عزیزانی که در ایتالیا هستن و برای من می‌نویسن، تلفن می‌زنن که در اونجا چی داره می‌گذره و چطور فقر گسترش پیدا کرده و این سیاست‌های بانک جهانی و این سیاست‌های ریاضتی چیکار کردن که مجبور شدن مردم به آقای سالوینی که دنباله موسولینیه در واقع دولت ائتلافی به وجود بیارن از پنج ستاره و همین آقای سالوینی و الان بودجه‌ای که دارن اتحادیه اروپا نمیپذیرتش و یکی از دلایلی که واقعا بورس سهام هم در اروپا و هم در امریکا الان داره وارد یه دوره تلاطم شده همین اختلافاته، برای اینکه ایتالیا در واقع مردمش نمیپذیرن دیگه که این سیاست‌های ریاضتی بهشون تحمیل بشه. به فرانسه نگاه بکنید که الان مدت‌ها بود که من عرض می‌کردم به عزیزان که بعد از یونان، بعد از اسپانیا و بعد از ایتالیا نوبت فرانسه خواهد بود. خیلی‌ها باور نمی‌کردن ولی الان مشخص شده که واقعاً مردم فرانسه در چه شرایطی دارن زندگی میکنن و این جنبش بزرگ جلیق زردها واقعا نشون داد که هیئت حاکمه فرانسه در عرض از در واقع از دو گل به بعد واقعا میشه گفت یا عرصات که لااقل از زمان سارکوزی و بعدش اولاند و الان آقای اوکراین چه بر سر این مردم اومده با پیاده شدن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. مسئله پیاده شدن سیاست های نئولیبرال فقط ایران رو به خاک سیاه و به روز امروز که حالا بعدم راجبش صحبت خواهم کرد ننشونده، بلکه کشورهای اروپایی رو نگاه بکنید. الان ببینید در واقع جلیق زردها برای هفته پنجم باز اومدن تو خیابون برای اینکه حالا چند دقیقه من راجع به فرانسه صحبت بکنم چون الان مسئلش مطرح شد. آقای ماکرون فکر میکرد با این امتیازاتی به زعم خودش که داده که فرضاً مالیات بر گازوئیل رو اول 6 ماه عقب انداخت بعد ورش داشت، بعد روز سه‌شنبه گذشته در واقع دوشنبه گذشته در نطقی که کرد یک مقدار به اصطلاح امتیازاتی به زعم خودش داده که مثلا اونهایی که زیر خط فقرن 100 اورو به مزدشون اضافه بکنه و بعد مالیات اضافه کاری و یا اونهایی که بازنشسته به فقیر هستن مالیات اونها رو نگیره و در واقع یه امتیازاتی در این زمینه ها داده که فکر میکرد مردم فرانسه رو و جلیق زردها رو شاکت خواهد کرد، در حالی که الان مشخص شده که در واقع تمام این امتیازاتی رو که داده به عنوان یه بانکدار و نه سیاستمدار، کاملا خودش و مشاورینش، اینا چیزایی هستن که فوق العاده ریز کوچیک و بی اهمیت هم. برای اینکه بسیاری از اونهایی که اومدن بالاتر از خط فقر درآمدشون هست، این چیزهایی و امتیازاتی که داده شامل حال اونا نمیشه، در حالی که خواستهای مردم امریکا فرانسه فوق العاده از اینا فراتر میره و واقعا خواستار تغییر قانون اساسی، اضمحلال این مجلس سناشون و خلاصه تغییرات بنیانی هستن. باید ببینیم که این جنبش به کجا خواهد رفت. درسته تعداد اونایی که امروز شرکت کردن یه مقدار پایین افتاده، ولی در این حال جنبش رادیکالتر شده و ممکنه هفته آینده به دلیل رسیدن در واقع نزدیک شدن کریسمس فعلا خاتمه پیدا بکنه، ولی کاملا مشخصه که از طریق در واقع دستگاه‌های به اصطلاح اینترنت و امثال هم ارتباطاتی که با هم دیگه دارن از ماه ژانویه دوباره به اشکال دیگه این آغاز خواهد شد. بنابراین مسئله تمام اروپا واقعا در حال تلاطمه. خب این فرانسه به اسپانیا عزیزان نگاه کنن، مسئله کاتالونیا که میخوان جدا بشن و واقعا فکر میکردن و یا نیویورک تایمز میمیشه که آره اینا در اسپانیا دیگه مثلا رکود و بحران رو پشت سر گذاشتن، در حالی که دارن وارد یه بحران تازه میشن. عزیزان به انگلیس نگاه بکنن که واقعا خانم تریزا می با این وضعیتی که برای در واقع برگزیت به وجود آورده خودش رو در چنان تنگنای قرار داده که واقعا قرار بود که بیفته، برای اینکه رای گیری که در حزب محافظه‌کار شد، حالا 200 تا از اینا بهش رای دادن، ولی الان مشخص شده که بیش از 100 تا از اونایی که بهش رای دادن در حقیقت حقوق بگیر دولت هستند و اگر رای نمی دادن، رای موافق به خانم ترزا می نمی دادن، در حقیقت حقوقشون قطع می شد. بنابراین مجبور بودن که رای بدن، وگرنه واقعا حزب محافظه‌کار بیرونش می کرد خانم ترزا می رو. و در نتیجه بر سر برگزیت الان اختلاف عمیقی افتاده و در واقع واقعا اتحادیه اروپا همینطور که هم در ایرلند هم در عرشبت که فکر میکنم نروژ در جای دیگه که میخواستن از اتحادیه اروپا بیان بیرون، اونا رو هم کاری کرد اتحادیه اروپا که دوباره رفراندوم کردن و دوباره اون رفراندوم قبلی رو لغو کردن و در واقع رأی قبلی مردم رو میخواد از بین ببره. این دموکراسی های اروپا که در واقع نمیخوان به رأی مردم رو قبول ندارن، اینا رأی مردم رو برای برگزیت قبول ندارن. همین دموکراسی های اروپایی، حالا ما صحبت از امریکا میکنیم ولی اینا که دیگه مرکز و مهد و جهواره دموکراسی هستن. بنابراین این هم وضعیت انگلیسه. وضعیت آلمان چی؟ خانم مرکل که الان یک لیم داک به قول معروف، یک مرغابی پاشکسته است و کنار خواهد رفت، ولی دولتش واقعا یک دولتیه که اکثریت فوق العاده کوچکی داره و هر لحظه در حال تلاطمه. فقط اونجا نیست، دانمارک همینطور، سوئد همینطور، اینا دیگه کشورهای اسکاندیناوی هم. میخوام به ازیان عرض کنم، حالا بگذاریم از کشورهای اروپای شرقی مثل لهستان و مجارستان و امثال هم که در چه شرایطی هستن. بنابراین این مهد تمدن و مهد دموکراسی و مهد عرشبته در چنین وضعیتیه. شما به خاورمیانه عزیزان نگاه بکنن که در چه وضعیتیه، در یمن چه میگذرد، در عرشبت که سوریه چه میگذرد. حالا صحبت خواهم کرد که شرایطی الان به وجود اومده و جهان واقعا به مرحله رسیده که در اثر اختلافاتی که بین امریکا از یک سو و روسیه و چین به وجود اومده، دنیا رو امکان داره که واقعا به خاک و خون بکشه. و دلم میخواد دو نقطه رو در جهان به عنوان اون جاهایی که واقعا مثل بشکه باروت میمونن، یکی سوریه و یکی اوکراینه، هر کدوم رو میخوام فقط چند کلمه ای راجع به صحبت بکنم. همین امروز در واقع جنرال شایگو که به اصطلاح وزیر دفاع فدراسیون روسیه است، اختار کرد واقعا بهشون که واقعا شما در سوریه چی کار دارید میکنید. این کشور در واقع با کمک فدراسیون روسیه و حزب الله و ایران تونستن داعش رو لااقل در 80% لا 70% از کشور شکست بدن و در واقع هم در قراردادهای آستانه و هم در ژنو قرار بر این شده که قانون اساسی تغییر بکنه و در واقع این کشور هم تمامیت ارضیش و هم وحدت ملیش با تغییر قانون اساسیش و در واقع راه دادن اپوزیسیون غیر تروریست به یک صلح آرامشی برسه. امریکا نمیخواد این کار رو بکنه. یک سوم خاک کشور رو در شمال شرقی تصرف کرده و به کمک سران کرد و در واقع کردان سوریه، در حالی که کردان سوریه میخواستن با دولت سوریه وارد مذاکره بشن، در واقع صلح به وجود بیاد. مگر امریکا گذاشته اونجا پایگاه، چندین پایگاه درست کرده و داره اینا رو تقویت میکنه و هدف امریکا هنوز تغییر رژیم در سوریه است و در نتیجه نمیخواد که اونجا صلح و آرامش برقرار بشه و اون در واقع یکی از جاهایی که هر لحظه واقعا درگیری میتونه بین امریکا و روسیه به وجود بیاد. برای اینکه امریکا تحریم هوایی، پرواز ممنوع در شمال شرقی داره و عملا روسیه هم در بقیه روس سوریه و در نتیجه هر لحظه هر کدوم از هواپیماهای اینا میتونه مورد اصابت دیگری قرار بگیره، مثل هواپیمای روسی که مورد اصابت در حقیقت موشک‌های خود سوریه در اثر کاری که اسرائیل در 17 سپتامبر به یاد میاره. نتیجهش این شد که به حساب دفاع ضد هوایی S-13 روسیه به سوریه وارد شده که در واقع منطقه پرواز ممنوع در بخش وسیعی از سوریه برقرار کرده. امریکا هم منطقه پرواز ممنوع در شمال شرقی ایجاد کرده و دائم مشغول بمباران و کشتار مردم بیگناه سوریه است، در حالی که اگر واقعا میخواست علیه به بهانه مبارزه علیه داعش، اگر میخواست علیه داعش بجنگه آیا به وجودش میورد؟ آیا 2014 میذاشت که در روز روشن با صدها پیکاپ تراک، یعنی به اصطلاح از این وانتای تویوتای نو، توی بیابانهای اونجا بره و بخشی از عراق رو، در واقع شهر موصل رو تصرف بکنه؟ آیا اگر میخواست با داعش مبارزه بکنه امریکا میذاشت این کار صورت بگیره و داعش رو بذاره بیاد تا شهر رمادی در واقع در جنوب و غرب عراق رو و تا دروازه بغداد رو تصرف بکنه؟ همه اینا رو ما باید نگاه بکنیم و ببینیم که آیا امریکا اونجاست برای مبارزه با داعش و یا برای برانداختن دولت سوریه است. و این در واقع یک جنگ رویارو با روسیه به وجود خواهد آورد. در اینکه روسیه اینو تحمل نخواهد کرد. چرا؟ دلیلش خیلی آشکاره. در اینکه اگر دولت سوریه سقوط بکنه چه کسایی به قدرت میرسن؟ داعشی ها بقایاشون و جبهت النصره و احرار شام، یعنی همون تروریستایی که CIA به وجود آورده و خیلی هاشون اهل هم چینن و هم روسیه هم. در واقع مناطق مسلمان نشینه این دو کشور هم و هم چین و هم روسیه میدونن که نتایج این چه خواهد بود. همینطور که دولت ایران یا حکومت ایران از این میترسه که در واقع اینا بعد از سوریه نفر بعدی لبنان خواهد بود و نفر بعدی هم ایران خواهد بود. حالا تمام این مقدمات رو دارم میچینم چون امروز میخوام راجع به آقای رضا پهلوی صحبت بکنم و ببینیم آقای رضا پهلوی کیا رو تروریست میدونه و کیا رو متمدن میدونه. حالا بگذاریم، ولی به هر حال منظورم اینه که سوریه یکی از اون مناطقیه که میتونه جرقه در واقع جنگ جهانی سوم رو به راه بندازه و هر لحظه این میتونه اتفاق بیفته. برای اینکه روسیه در صدد در واقع اینه که از دولت سوریه به عنوان دولتی که از طرف سازمان ملل و جامعه جهانی، اگر یه جامعه جهانی داشته باشیم، به رسمیت شناخته شده و امریکا در صدد برانداختنشه، همینطور که در عراق کرد، همینطور که در لیبی کرد، همینطور که در کشورهای دیگه در صدد برانداختن این کشور و این دولته، و در نتیجه منافعشون مستقیماً اونجا در معرض یک جنگ جهانی سوم خواهد بود. به همین ترتیب در اوکراین، در این برنامه من خوشحالم که کودتایی رو که در اوکراین در 2014 شد قدم به قدم من دنبال کردم و در نتیجه ما میدونیم که چه پیامدهایی این داشته و چرا خانم ویکتوریا نولند چطور خودش اذعان کرد در دسامبر 2013 در نطقی که برای شرکت نفت شوران داشت انجام میداد، که خودش اذعان کرد که ما در عرض سالهای گذشته 5 میلیارد دلار خرج کردیم برای اینکه در واقع یک اپوزیسیون در اوکراین در واقع تربیت بکنیم، فراهم بکنیم، که برای انداختن دولتی که آقای یانوکوویچ که در واقع مردم بهش رأی داده بودن. و عزیزان به یاد بیارم که چطور در فوریه 2014، در 21 فوریه 2014 نمایندگان هم آلمان هم فرانسه هم خود اوکراین و یه نماینده از روسیه اومدن به کیف و در اونجا با یانوکوویچ صحبت کردن که فعلا تظاهراتی که هست اونجا، اینایی که اومدن توی خیابونا و اونجا بس نشستن، فعلا دست بکشن و آقای یانوکوویچ کنار خواهد رفت، یعنی انتخابات زودرس خواهد کرد و در واقع کنار بره. حالا علت این که یانوکوویچ رو نمیخواستن در اینکه یانوکوویچ نمیتونه زیر بار اتحادیه اروپا بره که میدونست که به ضررشه، در اینکه بانک جهانی و صندوق بین المللی میخواست بهش قرض بده، منتها با چه شرایطی؟ کمر شکن، در حالی که فدراسیون روسیه قرار بود 15 میلیارد دلار بهش قرض بده بدون هیچ در واقع نخ یا تنابه بهش بسته باشه، بدون هیچ شرطی، در حالی که بانک جهانی و صندوق بین المللی یا اتحادیه اروپا که میخواست بهش قرض بده کل شرایط کمر شکن، نمیخواست اونو بپذیره، در نشی که شرای غربی تصمیم گرفتن بندازنش. اینا موقعی که واقعا احکامشون رو، یعنی نوکراشون اگه نپذیرن میندازنش. به چه دلیل دکتر مصدق رو یا آینده رو و غیره و غیره رو انداختن؟ حالا یانوکوویچ خودش یه آدم فاسد بود، ولی پذیرفته بود که کنار بره، اینا قبول نکردن. و به یاد بیاریم که خانم ویکتوریا نولند، آقای جان مکین و سایر سناتورها و آقای جوزف بایدن چطور اومدن در اون تظاهرات این نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها شرکت کردن و بهشون گفتن به هیچ وجه نرید خونتون، بمونید تا بالاخره ما اینو بندازیمش. و بالاخره ما میدونیم که هم آلمان و هم فرانسه عرشبت که قبول کرده بودن این مسئله رو، ولی به یاد بیاریم که خانم ویکتوریا نولند با آقای جفری پیت که سفیر امریکا در ارتباط اوکراین بود، مصاحبه تلفنیش رو شد، مصاحبه 10 دقیقه‌ایش که خانم ویکتوریا نولان سفیر امریکا جفری پیت بهش گفت که در واقع اروپایی‌ها اومدن و قبول کردن که یانوکوویچ فعلا بمونه و زودتر از موعد، یعنی در واقع به جای اینکه 2015 انتخابات بشه اواخر به اصطلاح 2014 بشه و کنار بره. خانم ویکتوریا نولان بهش گفت اف اتحادیه اروپا رو، اف یوروپ. عزیزان میدونن اف یعنی چه؟ من چند بار ترجمهش کردم، براشون مهم نبود که اروپا، آلمان و فرانسه و نماینده روسیه و خود به اصطلاح نمایندگان اوکراین بپذیرن که فعلا تظاهرات خاتمه پیدا بکنه و یانوکوویچ به طور مسالمت آمیز بره کنار. کودتا کردن. در روز بعدش یانوکوویچ در واقع به خاطر حفظ جانش در رفت و در نتیجه اینا کیا به قدرت رسیدن. آقای یاروش، آقای تیاگنی بوک و حزب اسوبودا، از ایشان باید بدونن که اینا چیه. اینا کسایی هم که در واقع الان در واقع در غرب اوکراین جشن گرفتن و میخوان سال 2019 رو به اسم استیفن بندرا نامگذاری بکنن. استیفن بندرا چیه؟ کسیه که با هیتلر در جنگ دوم جهانی همکاری مستقیم داشته و نئونازیم نئوفاشیست‌های شناخته شدن. اینا به قدرت رسیدن، حزب سوبودا به قدرت رسید، نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها. و شما عکس‌های آقای جان مکین رو با همین تیاگنی بوک با دیمیتری یاروش حسیزان ببینم. حالا با یاتسن یوک که مثلا آقای یاتس که ویتاریا نولان به جفری پیت تو همون تلفن میگه که یاتس باید به قدرت برسه، چه رسید؟ نخست وزیر شد. خب موقعی که اینا به قدرت رسیدن، نئونازی ها و نئوفاشیست ها، میخواستن چه کار بکنن؟ به هدف امریکا چی رو؟ اینه که بیاد بندر سباستوپول رو، تنها بندری رو که روسیه با اوکراین قرارداد داره و در واقع تنها چیز آب گرم روسیه است، سواستوپول در جزیره کریمه. حالا مردم کریمه چند درصدشون روس زبانن؟ وقتی که این نئونازی ها به نئوفاشیست ها به قدرت رسیدن، آیا اونهایی رو که به زبان روسی صحبت می کردن میذاشتن زنده بمونن؟ همونجا شروع کردن به قلع و قمعشون، کسی اگه روسی صحبت بکنه. خب اوکراین مگه سالهای سال بخشی از شوروی سابق نبوده؟ حالا بعدا جدا شد، ولی اونایی که تو کریمه هستن، اونایی که لوهانسک و دونتسک هستن در شرق رودخانه دنیپر، مگر اینا روس نیستن؟ مگه زبان روسی صحبت نمی کنن؟ مگه اینا نمیخواستن قلع و قمعشون بکنن؟ و بعدش مگر در ماه مارس در خود جزیره شبه جزیره کریمه رای گیری نشد؟ مگر 96 درصد از مردم کریمه رای به الحاق به روسیه نشد ندادن؟ لوهانسک و دونتسک مردمش باز هم رای گیری کردن و رای دادن بالاتر از 90 درصد که به روسیه بپیوندن. روسیه مال کریمه رو پذیرفت، ولی مال دونتسک و لوهانسک رو نپذیرفت، فقط بهشون کمک کرد که بتونن مقاومت بکنن در برابر این نئونازی ها و نئوفاشیست ها. حالا مگه امریکا ول کنه؟ اولا میگه که کریمه رو فدراسیون روسیه اشغال کرده، مردم کریمه رأی ندادن. اشغال نظامی شده توسط روسیه، روسیه اشغالگر اونجاست. و همینطور دانش و چیز رو حالا میخوام به اینجا برسم که بعدش تمام این مذاکرات همینطور ادامه پیدا کرد تا بالاخره در شهر دونتسک هر چه بچه اینا نشستن و قراردادی بستن. چه بازم هر چه بچه کشورهای فرانسه، نمایندگان فرانسه، هر چه بچه آلمان و بعدش خود اوکراین و روسیه به اصطلاح توافق کردن که نوعی به اصطلاح صلح بین شرق اوکراین و بقیه اوکراین به وجود بیاد و به یه نوعی توافق برسن، برای اینکه اینا در صدد نابود کردن این دو بخش یعنی شرق اوکراین هستن دائم. و حالا ببینید که خب موقعی که کریمه در واقع پیوست به خاک اصلی روسیه چه اتفاقی افتاد؟ راهناشو قطع کردن، برقشو قطع کردن، گازشو قطع کردن و دائم در معرض خطر، تا فدراسیون روسیه مجبور شد که بندر کرچ رو که در واقع در شرق کریمه هستش با خاک اصلی پلی رو که 20 کیلومتره زدن بین اونجا که در عرض 2 سال این پل رو تمامش کرد. حالا همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها بارها و بارها گفتن که این پل رو ما منفجر خواهیم کرد. خب نتیجه چی شده؟ نتیجه چی شده که دولت روسیه اونجا در واقع به اصطلاح چیزهایی رو گذاشته، نگهبانی گذاشته که کی میاد و کی میره از زیر این پل و در اینجا باید اجازه بگیرم. حالا آقای پروشنکو چه کار کرده؟ اومده بدون اجازه کشتی‌هاش رو از زیر این پل گذرونده و در نتیجه به اصطلاح ارتش فدراسیون روسیه اینا رو متوقفشون کرده و چند تا از این به اصطلاح ملوانانشون رو توقیف کرده. آقای پروشنکو در اومده به این بهانه هم اعلام حکومت نظامی کرده و هم دائم عزیزان ببیننش با لباس نظامی داره قدم میزنه و فرمان میده و امثال هم و داره کشورهای اروپایی و امریکا رو تحریک میکنه که بیان وارد میدان بشن من ناتو، در اینکه هدفشون اینه که اوکراین هم وارد ناتو بشه که اونجا هم به اصطلاح دفاع ضد هوایی یعنی در واقع بمب اتمی اونجا هم بذارن. این به کجا خواهد کشید؟ و از طرف دیگه امریکا از در واقع قرارداد که 1987 بین گورباچف و همین آقای در واقع ریگان و معاونش آقای جورج هربرت واکر بوش، بوش پدر، نشد من صحبت بکنم که این کی بوده و چه تجلیلی ازش کردم، اصلا فرصت نشد من راجع به این آدم صحبت بکنم. اون قرارداد رو الان آقای ترامپ و آقای پومپئو و آقای جان بولتون میخوان اون قرارداد در واقع موشک‌های اتمی میان برد که بین 500 تا 5000 کیلومتر در حقیقت برد دارن اونو میخواد لغوش بکنه. موقعی که اینو لغوش بکنه چه خواهد شد؟ در واقع میان از همین موشک‌های میان برد بغل دست به اسلام مسکو و سن پترزبورگ و شهرهای دیگه روسیه اکسل عمل روسیه چه خواهد؟ در واقع امریکا میخواد روسیه رو، نه تنها روسیه رو، چین رو به یک مسابقه تسلیحاتی بکشه مثل زمان در واقع شوروی سابق که در حقیقت از طریق کشوندن شوروی به یک مسابقه تسلیحاتی یکی از دلایل فروپاشیش همین بود. منتها اینا متوجه نیستن که هم چین و هم روسیه فرق میکنن با شوروی سابق. اینطور نیست که اینا اینجوری به در واقع، ولی به هر حال امریکا داره اینها رو به یک مسابقه تسلیحاتی میکشونه که خود این میتونه فوق العاده خطرناک باشه. عذر میخوام. بنابراین ما در یه همچین جهانی داریم زندگی میکنیم که و اینا دلائل فوق العاده عمیقی داره. وظیفه ما اینه که نه تنها خبرهای اینا رو دنبال بکنیم، باید دلائل عمیق‌ترش رو دریابیم. منتها من میخوام، فرصت نیست، در واقع میخوام برگردم به اخبار ایران، فقط میخواستم نمونه هایی از نقاط خطرناکی که در جهان وجود داره و همینجا به عزیزان عرض بکنم، چون جهان داره وارد یک دوران بحرانی دیگه که به قول نائومی پرینس، عزیزان مقالهشو توی اینفورمیشن گرین هاوس بخونن. نائومی پرینس کسیه که سالهای سال اقتصاددانه و توی وال استریت کار کرده، سالهای سال که میگه این یکی بحران از مال 2008 عمیق‌تر خواهد بود و در نتیجه موقعی که این بحران ها میخوان آغاز بشن، اینا برای علاجش به عنوان یک عامل بیرونی که من قبلا صحبتش کردم، برای اینکه قوانین ذاتی و درونی نظام سرمایه قادر به حل این بحران ها نیست، باید یه عامل بیرونی که در حال حاضر جنگه، برای اینکه عوامل بیرونی دیگه الان در دستشون نیست. به اندازه کافی کامپیوتر فروختن، به اندازه کافی تلفن دستی فروختن، یک اصطلاح چیزی که بتونه واقعا هر شبت که اقتصاد اینها رو تکانی بده وجود نداره. جالبه که آقای جف بزوس، نه تنها اون بلکه آقای ماسک که به اصطلاح مال ماشینای اتومبیلای تسلا، اینا شروع کردن سفینه هایی درست بکنن برای رفتن به کرات دیگه. یعنی در واقع میخوان کره زمین دیگه نمیتونه پاسخگوی این اقتصاد باشه. کره زمین مگه در واقع فرجن اواخر قرن 19 بخشای عظیمی از جهان هنوز زیر سیطره اینا نرفته بود، الان دیگه جایی در جهان نمود. بنابراین میخوان سفینه درست بکنن، میخوان کرات دیگه. ولی واقعا این امکان پذیره برای نجات این اقتصاد؟ جنگ فعلا. بنابراین در یک، همینطور که ابتدای صحبتم عرض کردم، من در 70 سال اخیر زمانی رو به این خطرناکی ندیدم. هر شبت که منطقه، البته به اصطلاح در ته این سالن تاریک نور امیدی هم میتونه وجود داشته باشه. منطقه میخوام برگردم به کشور خودمون که یکی از همون نقاط که واقعا اینم میتونه از اون جاها باشه. عزیزان میدونن که اخیراً آقای رضا پهلوی دوباره فعال شده. پریروز، یعنی روز پنجشنبه، نشریه پولیتیکو که از نشریات نسبتاً معروفه، مقاله مفصلی راجع به آقای رضا پهلوی نوشت که ایشون چطور یه آدم دموکرات سکولار و غیره و غیره. البته در پایان مقاله هم یه مقدار انتقادات خیلی آوکی به ایشون داشت، ولی از اون مهمتر در همین مقاله در حقیقت اشاره میکرد که ایشون قراره در یکی از اتاقهای فکری معروف در واقع واشنگتن ایشون سخنرانی دارن در وینت، که واشنگتن اینستیتوت فور هر سبت که Near Eastern Policy، RENAP بهش میگن. خود اینه که آقای رضا پهلوی اومده و این نطق تاریخیشون رو در اونجا انجام داده گویای بسیار چیز است. برای اینکه ریمپ یکی از دست راستی ترین اتاقهای فکری، فکرسازی و در واقع تا مرز استخوان در واقع طرفدار نتانیاهو و صهیونیست‌هاش و در واقع بنیانگذارانش صهیونیست‌ها هستن. خود اینه که رضا پهلوی رفته به اونجا برزن میتونش در اصلا اتاق مطبوعات بره یا در شورای عرشبکه امور خارجی بره و یا حتی در کیتو اینستیتوت بره، با اینکه اونم در واقع بنیانگذارش خانواده کوک هستن، میلیاردرهای معروف هستن، ولی بالاخره به بدی وینپ نیست. خود رفتنش به وینپ، حالا میخوام نتیجه گیری بکنم که هم مصاحبه‌ای که انجام داد، رفت به ایران اینترنشنال، اونجا مصاحبه معروفش رو که روی صندلی چرخدار نشسته بود و مرتب چرخ میزد و به اصطلاح ادا در میآورد، و هم اومدنش به این مؤسسه یا اتاق فکری تا مغز استخوان در واقع صهیونیستی اومد. و میخوام بهتون عرض بکنم که یه آدم سیاستمدار اگر واقعا میخواد ادعای رهبری و ادعای آلترناتیو بودن به این حکومت ستمگر رو داشته باشه، از این کارا نباید بکنه. باید یه مقدار هوشیارتر باشه، باید یه مقدار سیاستمدارتر باشه. بنابراین این خیلی مهمه. ولی دلم میخواد یه مقدمه ای رو قبل از اینکه وارد داستان آقای رضا پهلوی بشم، مقدمه ای رو میخوام عرض بکنم خدمت عزیزان راجع به سیاست خارجی امریکا راجع در مورد ایران، و میخوام مقایسه ای بکنم بین اوباما و ترامپ و اینا سیاست خارجیشون در مورد ایران چی بوده و چی هست. اوباما به قول آلفرد مکوی که استاد دانشگاه ویسکانسین هستش، هم کتابی نوشته اخیرا In the Shadows of American Empire که راجبش صحبت کردم، در واقع میگه که امپراتوری امریکا به چه سویی و چرا به طرف افول داره میره، و هم یه سخنرانی بسیار مفصلی اخیرا میگه که اوباما در واقع در زمره استراتژیست های معروف امریکاست و یا انگلیسه، از هلفند جان مکیندر اسم میبره و مقاله معروف که در دانشگاه اکسفورد نوشته در 1904 که در واقع ژئوپلیتیک جهانی رو نشون میده و نشون میده که اگر فرضاً انگلیس بخواد بر جهان تسلط داشته باشه، کجای جهان رو باید برش تسلط داشته باشه، که بعد میگه یوریشیا، یعنی در واقع اروپا آسیا، که از اروپای شرقی شروع میشه میره تا اقیانوس آرام، شامل چین و کل روسیه و بخشای وسیعی از هند و ایران و امثال هم. اگر به اصطلاح امپراتوری بخواد بر جهان تسلط پیدا بکنه، که در واقع انگلیس هدفش این بود، باید بر یوریشیا، اوراسیا تسلط داشته باشه. بعد از اون البته هم از هنری کیسینجرش میبره، ولی میگذره و از برژینسکی اسم میبره که اینا هم استراتژیست بودن، و ما میدونیم که برژینسکی کتاب معروفش در حقیقت صفحه شطرنج رو چیز میکنه که به امریکا داره میگه که چجوری باید بازی کرد و همسالام همسالام، و از جمله ما میدونیم اون بود که در واقع هنری کیسینجر رو و نیکسون رو فرستادن به چین که بین چین بر روسی اختلاف بندازن، برای اینکه در واقع از این طریق به فروپاشی شوروی در واقع کمک بکنن. و بعدش هم میدونیم که بنیانگذار و مخترع استراتژی درست کردن یک ویتنامی برای روسیه در افغانستان بود که در واقع به همین در واقع طالبان ها و غیره و غیره اینا بودن که با پول عربستان طالبان رو درست کردن، که بعدش هم از درونش میدونیم هم داعش هم جبهه نصره و تمام این گروه های تروریستی سرمنشهشون در واقع از اواخر دهه 1970 و تمام 1980 که در واقع باعث شکست در واقع شوروی در افغانستان شد و واقعا یک ویتنام عظیمی و یکی دیگه از دلایل در واقع فروپاشی شوروی همین بود. آلفرد مک‌کوی میگه که اوباما در زمره چنین استراتژیست، آدم در واقع بزرگترین خدمات رو به امپراتوری امریکا در دوران 8 ساله ریاست جمهوریش کرد. من با این نظر آلفرد مک‌کوی موافقم، چون در مورد خود ایران ببینیم سیاستش چی بوده. در واقع موقعی که ایران شروع میکنه به اصلاح برنامه اتمیش رو پیش بردن و در واقع ما میدونیم که هم هر شبت که رئاکتور به اصلاح اتمی به اصلاح عراق رو درست کرد که احتیاج به یه مقدار تکنولوژی های پیشرفته داشت، هم این که توی کوهایی که حالا هر شبت که اسمش یادم رفته یک سلسله به اصلاح سانتریفوژها و تحقیقات اتمی آغاز کرد و به طور کلی جنبه تحقیقات اتمی، حالا غیر از این چیزا، تحقیقات اتمی ایران داشت پیش میرفت و به همین دلیل هم بود که عرصبت که اسرائیل با کمک مجاهدین کمر بستن که دانشمندای ایران رو از پا در بیارن. اینا نمیتونن ببینن که کشور دیگه از جهت علم و تکنولوژی بتونه پیشرفت بکنه. یکی از دلایلی که در واقع وارد مذاکره شد اوباما از طریق نامنگاری با خامنه‌ای و در نتیجه گذاشت ایران در واقع تا 3.6 یا حالا هرچی غنیسازی، یعنی اجازه غنیسازی به ایران داده شد و در نتیجه خامنه‌ای پذیرفت که به اصطلاح برجام رو امضا بکنه. ما میدونیم از پشت سر در واقع احمدی نژاد در عمان این مذاکرات آغاز شد از 2012 تا 2-3 همینجوری طول کشید و اینا با یک مهندسی در واقع انتخابات مهندسی شده روحانی رو در حقیقت رئیس جمهورش کردن، چون روحانی هم یه آدم امنیتی هم یه مقدار انگلیسی بلده، یه مقدار نجیاد و البته به اصطلاح وزیر خارجش هم آقای ظریف که اینا وارد مذاکره بشن و اینو به یه جایی برسن. هدف واقعا اوباما چی بود؟ هدفش عبارت از این بود که اولا تحقیقات اتمی و برنامه اتمی ایران که 10 میلیارد دلار خرج شده بود سکرپ بشه، از میان برده بشه و واقعا در به اصطلاح رآکتور اتمی چیز سیمان ریخته بشه و تمام به اصطلاح اورانیوم های غنی شده تا 20% رو به بخش عظیمی در حقیقت 3/4 یا 2/3 اونایی که 3.6 غنی شده بود به خارج فرستاده بشه و در واقع ایران کاملا از این جهت خلع سلاح بشه. منتها آقای اوباما میدونست که در به اصطلاح برابرش در واقع تحریم ها رو، تحریم های مربوط به تأسیسات و فعالیت های اتمی رو برداره و نه تحریم های بقیه رو که 1000 جور تحریم دیگه در واقع بود. این یک. دوم این بود که این قرارداد برجام به تصویب کنگره امریکا نرسید و در نتیجه هر در واقع جیش جمهوری که می اومد میتونست این رو لغمش بکنه. ایران رفت زیر باره این که واقعا بعضی ها شاید به نظر من به درستی اسم این گذاشتن به اصطلاح نوعی قرارداد ترکمانچار. البته هم اصلاح طلبا هم جناح راست ملی مذهبی ها به هیچ وجه از این خوششون نمیاد، برعکس در واقع قرارداد دریای خزر رو میگن اون ترکمانچایه و نه برجام. هدف سیاسی اوباما چی بود؟ هدف سیاسی اوباما بسیار به نظر من مهمتر از بقیه به اصطلاح چیزها، یعنی از بین بردن تمام این تأسیسات اتمی و سانتریفوژها و امثال و امثال هم بود. تقویت هم روحانی هم اصلاح طلبا هم جناح راست ملی مذهبی ها، یعنی در واقع میخواست که اینا تقویت بشن، بیان و در واقع قدرت رو از دست اصولگراها و از دست خامنه‌ای بگیرن. در اساس برنامه سیاسی اوباما این بود که در واقع اگر این انجام میشد به نوعی روحانی در واقع رئیس جمهور میموند و در واقع هدف دیگه عبارت از اینه که بعد از خامنه ای روحانی ولی فقیه بشه و بعدش علی لاریجانی بیاد رئیس جمهور بشه و این باعث میشه که اصلاح طلبا و ملی مذهبای دستراسی های ملی مذهبی عملا قدرت رو به دست میگرفتن و کاملا میتونستن ایران رو دو دستی تقدیم امریکا بکنن. برای اینکه اوباما و مشاورینش کاملا آگاه بودن که ایران غیر از اسرائیل تنها کشور در خاورمیانه است که امریکا کلی طرفدار داره. فرضاً شما اگر مقالات تاماس فریدمن رو که بارها و بارها به ایران اومده و حتی تاماس اردوین که الان در ایران هست خبرنگار نیویورک تایمز، همه میدونن که در واقع دو کشور واقعا طرفدار داره در خاورمیانه، یکی اسرائیل حدود 60%، یکی هم ایرانه که ما نمیدونیم درصدش چیه. در ایران اسرائیل ما میدونیم چرا، ولی در ایران علتش خیلی آشکاره که چرا امریکا طرفدار داره. موقعی که یه آدم ضد انسانی مثل علم الهدا بیاد و بگه مرگ بر امریکا، مردم در برابرش چی میگن؟ میگن زنده باد امریکا. موقعی که یک کرگدن دیگه مثل احمد خاتمی بیاد در نماز جمعه بگه مرگ بر امپریالیسم، مردم در برابرش چی میگن؟ میگن زنده باد امپریالیسم. حالا ببینید همین رضا پهلوی در این نطقش، حالا راجبش صحبت میکنم، شعارهایی رو که در 88 داده شده تکرار میکنه. نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران، یعنی جانم فدای اسرائیل در اساس. از این شعار استفاده کرده. اینا رو کی میدادن؟ غیر از طرفدارای اصلاح طلب، اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی ها. اوباما اطلاع داشت از این قضیه و در واقع با پیاده کردن چنین سیاستی میخواست در واقع از این طریق تغییر رژیم بده که یک استراتژی دقیق و فوق العاده در این حال عاقلانه است. هم دوستان اروپاییش رو نگه میداشت، هم میذاشت بعضی از کشورها بیان اونجا سرمایه گذاری بکنن اروپایی ها، و هم حتی احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی به خیر و خوبی در اونجا پیاده بشه و سرمایه های امریکایی هم وارد اونجا بشه. ولی چرا این قابل پیاده شدن نبود؟ دلیلش آشکاره. اگر واقعا برجام رو امریکا قبول می کرد، یعنی باید رژیم اسلامی رو قبول بکنه، یعنی در واقع رژیم اسلامی رو به رسمیت بشناسه. از نظر بین المللی، از نظر سازمان ملل، از نظر در واقع شورای امنیت، آیا صهیونیست ها، آیا نتانیاهو، آیا شلدن ادلسون میپذیرن که ایران به هیچ شکلی به رسمیت شناخته بشه از طرف امریکا؟ یعنی در واقع ایران در معرض جنگ نباشه؟ به هیچ وجه. در نتیجه حالا ببینید چه اتفاقاتی افتاد. اینایی که به عزیزان عرض میکنم اخیراً در واقع اسرارش به اونم در اثر قتل قاشقچی بیرون اومده. اگه با دقت این اخبار رو ما دنبال بکنیم، الان داره مشخص میشه که روی کار اومدن ترامپ به دلیل دخالت پوتین، روسیه و امثال هم نبوده، در اثر دخالت مستقیم اسرائیل و عربستان بوده. چه چیز سر کار اومده ترامپ؟ عزیزان، من قبلن مقالات هرچه دیلی بیست برای عزیزان همین امروز در انفورمیشن کلینگ هاوس و جاهای دیگه مقالاتش اومده. چهارتا ببینید دادستان ویژه یعنی آقای مولر که داره راجع به دخالت روسیه در انتخابات 2016 وارد عمل شده از 2 سال پیش، هنوز مشغول تحقیق و تجسسه. در سر این مسئله قتل قاشقچی یک سلسله چیزها مشخص شده که عوامل عربستان، امارات و اسرائیل چه نقشی داشتن در انتخابات 2016 برای روی کار اومدن ترامپ. چرا؟ برای اینکه ترامپ قول داده بود در مبارزات انتخاباتیش که من برجام رو حذفش میکنم، از بینش میبرم، و میدونستن که آقای مایکل فلین و آقای استیفن بانون دو تا مشاورین اصلیش به علاوه آقای شلدن ادلسون، اینا دشمنان خونین ایرانن، و آقای شلدن ادلسون گفته بود که ما باید اول یه بمب اتمی تو کریر لوت بندازیم و اگر ایران تسلیم نشد نفر بعدی یعنی بمب اتمی بعدی رو تو تهران باید بندازیم، و این خواست صهیونیست ها و افرادی مثل شلدن ادلسون و آقای نتانیاهو بود که حاضر نبودن سیاست اوباما رو بپذیرن که ایران به نوعی به رسمیت شناخته بشه و از زیر تیغ جنگ و نابودی رها بشه. هدف از بین بردن ایرانه. بسیار مهمه. در حالی که سیاست اوباما یه سیاست کاملا حساب شده که به نفع امریکا بود، سیاست ترامپ، حالا من کم کم در برنامه های آینده صحبت خواهم کرد که ترامپ در واقع این امپراتوری امریکا رو به کمک صهیونیست ها آجر به آجر و سنگ به سنگ داره خراب میکنه، و این چیز عجیبیه واقعا که واقعا سالهای سال پیش هر شبت که خبرنگار معروف هر شبت که کتابی نوشت سامسونز آپشن، یعنی گزینه سامسون. سامسون از قضات معروف یهودی بود که حالا به دلیل اختلافاتی که پیدا کرده بود سر چیزهایی، گفت عزیزان اگر فیلمش رو دیده باشن، اون ساختمون بزرگی که بود با اون بازوهای قدرتمندش، گفت من تمام این ساختمونو خراب میکنم، حتی خودم هم میکشم برای اینکه فلان و بهمدان. سامسونگ آپشن عبارت از اینه که صهیونیست ها میگن ما باید دنیا رو خراب بکنیم حتی اگه خودمونم از بین بریم، برای اینکه در واقع برای تسلط کامل بر کل جهان. و واقعا امپراتوری امریکا را اینا و یکی از کاراشون همین روی کار آوردن ترامپه که حالا عرض شد که جروسلام یا اورشلیم رو پایتخت اصلی عرض شد چیز کردن و چی کار دارن میکنن. میخواستم این رو عرض بکنم که حالا کاری که آقای ترامپ کرد و از برجام اومد بیرون، ببینیم چه پیامدهایی داشته در خود ایران. در درجه اول کمر اصلاح طلبا رو شکونده، برای اینکه ما میدونیم اصلاح طلبا، ما فکر نکنیم که به دلیل سیاست‌های عرشبت غیر انسانی و غیره و غیره و ارتجاعیشون بوده. امید بسته بودن به همین برجام و فکر میکردن که در واقع اوباما اگه بیاد و این سیاست پیاده بشه و ایران به رسمیت شناخته بشه، خودشون و روحانی در واقع به قدرت میرسن و سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی رو پیاده میکنن و طبیعتا هم از چین و هم از روسیه ایران فاصله خواهد گرفت و کاملا دورشی تقسیم امریکا میکنن. تو خوب این یه سیاستی بود که ممکنه خیلی از مردم ایران هم موافقش باشه. منطقه صهیونیست ها، حالا من صحبت خواهم کرد که فرزن رضا پهلوی اصلا شعور سیاسی درک این چیزا رو نداره. آدمیه که از نظر سیاسی فوق العاده عقب افتاده است، که نمونه هاش رو برای عزیزان گفتم، چون میره در ایران اینترنشنال مصاحبه میکنه و یا میاد سخنرانی معروف و تاریخیش رو ببینه چقدر بزرگش کردن. صدای امریکا، رادیو بین المللی فرانسه، اورونیوز، رادیو فرد، تمامشون ایزان برن امروز و نگاه بکنن به سایت اخبار رو چیز، اون یکی کلی بسیار راجب این سخنرانیش. حالا من راجب سخنرانیش صحبت بگذاریم. خب بنابراین ترامپ اومد و اینو کنار گذاشت، در نتیجه برجام رو کنار گذاشت. نتیجه چی شده؟ هم اروپا را علیه خودش برانگیخته که حالا خواهیم دید انقدر این اروپایی ها نوکر صفت و کثیف و واقعا مادونن که حالا باید ببینیم آیا واقعا جرأت اینو دارن که یک آلترناتیوی در برابر سوئیفت درست بکنن یا نه. ولی بالاخره یک جنگ عملا علیه اروپا است. هر چقدر که یک دو در خود ایران ضربت کمرشکنی در واقع به اصلاح طلبا و خود روحانی وارد شد، که در واقع روحانی الان داره مرتب خارت و پرت میکنه، ولی در پشت هنوز نه اصلاح طلبا و روحانی برنامه شون رو کنار نذاشتن. عزیزان فکر نکنن که کنار گذاشتن، منتظرن تا ترامپ بره کنار در واقع بعد چی کار بکنن. روحانی ممکنه ولی فقیر بشه، برای اینکه شاهرودی که قابل چیزیش آلترناتیوی ندارن واقعا. و بعدش لاریجانی رو در واقع چیزیش کنن، علی لاریجانی رو رئیس جمهورش بکنن و به اهدافشون برسن. در واقع حالا باید دید، یعنی اصلاح طلبا هنوز این نقشه و این طرحشون رو کنار نذاشتن. بنابراین اولین کاری که بیرون اومدن از برجام سیر ضربه زدن به اصلاح طلبا و جناح راست در واقع ملی مذهبی ها بود. حالا نتیجه این چی شد؟ اصلاح طلبا که کنار رفتن، اینا به فکر این افتادن که حالا در خارج یک آلترناتیو در برابر جمهوری اسلامی درست بکنن. خب آلترناتیو هاشون چی هم؟ آلترناتیو هاشون ما میدونیم چی هستن. در درجه اول مجاهدین و سلطنت طلب ها هستن، که ما میدونیم مجاهدین الان سالهای ساله در واقع که اینا با خرج میلیون ها دلار از سراسر جهان مثلا از اروپای شرقی آدم میارن، پول خرجشون رو تو پاریس و گشت و گذارهاشون رو، هتلشون رو، فلانشون رو میدن، هر شبت که 3-4 هزار نفر رو جمع میکنن و کیا میان براشون سخنرانی میکنن؟ آقای رودی جولیانی، هر شبت که آقای جان بولتون، آقای هر شبت که نیوت جینریچ، رؤسای سابق CIA، رؤسای سابق FBI، یعنی بدنامترین روسپی های سیاسی میان برای اینا سخنرانی میکنن. ولی در 2-3 سال اخیر ما میدونیم که آقای ترکی الفیصل رو هم عبردن اونجا و ایشون برای اولین بار اعلام کرد که مرحوم مسعود رجوی، یعنی در واقع درگذشت مسعود رجوی رو اعلام کرد. و بعدش آقای رودی جولیانی پشترش اومد گفت که ما سال آینده در واقع در نتیجه به دلیل درگذشت مسعود رجوی سال آینده مراسم عروسی خانم مریم رجوی و ترکی الفیصل رو در کاخ نیاوران برگزار خواهیم کرد. در واقع الان سالهای ساله که آقای رودی جولیانی و دیگرانشون در واقع قول بشون میدن که سال آینده در ایران خواهند بود، ولی تمام سیاست مداراشون دقیقا میدونن که مجاهدین چی هست. در ایران شاید هیچ گروهی به اندازه اینا منفور مردم ایران نباشه، به دلایل کاملا مشخص که نمیخوام واردش بشم. پس این مجاهدین که بعد از خرج میلیون ها دلار واقعا در واقع هیئت حاکمه امریکا و CIA میدونه که اینا کیان و به درد نمیخورن، در نتیجه حالا اومدن سراغ در حقیقت یه جوانکی به نام آقای براین هوک، فعال شده اخیراً و این مسئول در واقع تعیین تکلیف برای ایران شده. آقای براین هوک یک جوانک دستراستی و همینطور میگرده محسن سازگارا رو، حسن شریعت مداری رو، احمد باطبی رو، نیما راشدان رو و هرچی آدم های بدنام اینا رو میخواد دور هم جمع بکنه. و از طرف دیگه حالا اومدن سراغ آقای رضا پهلوی. آقای رضا پهلوی همینطور که عرض کردم ما میدونیم الان 40 سال اینجاست، باید ببینیم دستاورده این آدم چی بوده. آیا یه مقدار سیاست یاد گرفته؟ یه مقدار آگاهی به شعور سیاسی پیدا کرده؟ اگر شعور سیاسی داشت نمیرفت چند سال پیش با رادیوی اسرائیل مصاحبه بکنه و التماس بکنه از اسرائیل، درخواست کمک بکنه؟ نمی اومد در تلویزیون ایران اینترنشنال اون مصاحبه معروفش رو راه بندازه؟ یعنی در واقع قبل از اینکه بیاد این مصاحبه معروفش رو راه بندازه، نمیدونم عزیزان دیدن یا نه، چند روز قبلش روزنامه گاردین مقاله مفصلی نوشت که این ایران اینترنشنال رو عربستان آقای القحطانی در حقیقت بودجهش رو و اطرافیانش دارن میده. همینطور که عربستان طول تمام این من و تو و تمام بسیاری از دستگاه ها رو، ایرانی های به اصلاح خارج رو داره میده، اینایی که اسم خودشون رو در واقع اپوزیسیون گذاشتن. پس این یکی. بعدش حالا نطق دیروز ایشون، میخوام چند کلمه راجع به نطق دیروز ایشون صحبت بکنم. به نظر من هموطنان ما باید این نطق رو گوش بکنن. موقعی که من این نطقش رو مقایسه میکنم با یه سخنرانی که نتانیاهو در حدود 2-3 ماه پیش داشت، راجع به مردم ایران داشت صحبت میکرد که آبتون رو از بین بردن، اینو از بین اون فلان کردن، شما رو فلان. درست نسخه اون کسی که نسخه نتانیاهو رو خونده نوشته، در واقع من فکر میکنم نطقه ایشون رو هم نوشته، یک نطقه نفتحیقی بود که چند چیز رو مطرح کرد. یک عبارت از اینه که امریکا به اندازه کافی به اپوزیسیون کمک نمی کنه و اولا خودش رو به عنوان در واقع آلترناتیو عملا، علت این که حتما آقای براین هوک بهش پیشنهاد کرده که بیاد، هم پولیتیکو این مقاله مفصل رو راجع بهش نوشت که در واقع تبلیغی براش باشه، و همین که بیاد این نطق و این گفتگوی 1 ساعت و 19 دقیقه رو صورت بده در وین اپ، در این اتاق فکری. همه اینا با مشاورین مسلمان هم موساد و هم شیعه صورت گرفته، بنابراین به عنوان الترناتیو در واقع خودش رو معرفی کرد که در درجه اول باید پرسید که واقعا در چه پایه‌ای ایشون خودش رو به عنوان الترناتیو مطرح میکنه، چون اگر واقعا صرف این که یک کسی شاهزاده است، یعنی در واقع از قوانین بیولوژیک باید استفاده بشه، کسی که پسر یه شاهه لابد ژن درستی داره، بنابراین حقشه، یعنی در واقع به اصطلاح ارث، به اصطلاح قدرتگیری از قوانین نه اجتماعی، بیولوژیک، چون اسپرماتوزوید مردانه ای در واقع بهش به ارث رسیده و در نشه باید شاه بشه. اگر واقعا چیز دیگه ای داره باید ببینیم. در این نطقش چند چیز داره. رضا پهلوی، ما اگر واقعا این آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی داشته باشیم بسیار هم عالیه. ایشون اولا دوست داره که اسمش رو بذارن شاهزاده، یعنی کاملا خودش رو دنباله پدر بزرگش و پدرش میدونه، ولی آیا کوچکترین اشاره ای میکنه که پدر بزرگش رو کی به قدرت رسون و کی برش داشت؟ نماینده مردم ایران واقعا بود، درسته، دانشگاه درست کرد، جاده، راه آهن، کشف حجاب و غیره و غیره، قبول، ولی آیا جمهوری اسلامی 50-100 برابرش دانشگاه درست نکرده، جاده نکشیده، راهن درست نکرده؟ در زمان پدرش چند درصد از مردم ایران باسواد بودن و الان چند درصد باسوادن؟ مسئله اینا نیست، مسئله اینه که پدر بزرگش که در واقع جنرال آیرونساید به قدرتش رسون، باید ببینیم هدف انگلیسی از به قدرت رسوندنش و ایجاد یک ایران واحد چی بوده، اهداف امپریالیست چی بوده و چی پشت رضا شاه بوده. آیا ایشون از قرارداد نفت 1933 که رضا شاه با بریتیش پترولیوم بست صحبت می کنه که یک قرارداد هیچ دستکمی از قرارداد دارسی و قراردادهای خانمان برانداز و وطن فروشانه تفاوتی نداشت، همینطور که پدرش در 1972 یا 73 با کنسرسیوم باشد که خانمان برانداز یکی از دلایلی که در واقع سواج منو مرتب شکنج و میداد، در اینکه من راجع به همین قرارداد یه مقاله نوشته بودم که از قرارداد دارسی هم بدتر بود، قراردادی که با کنسرسیوم باشد. راجع به اینا صحبت نمی کنه، فقط صحبت از همین مدرنیزاسیون و راه آهن و دانشگاه و امثال هم میکنه. ولی باید برگردیم به خودش و ببینیم آیا این یک فرد وطن دوست و دموکرات. شما ببینید، میگه که مردم ایران در جریان انقلاب 57 نمیدانستند چه میخواهند. مردم ایران نمیدانستند چه میخواهند. این یه دروغ تاریخی کثیف و لجن‌آلوده است. مردم دقیقاً میدونستند که هم میدونستند که ایران در زمان پدرش لگدکوب ده‌ها هزار مستشار و نیروهای نظامی و امنیتی امریکا بودند و ایران یک پایگاه امپریالیست بود. بنابراین این انقلاب یه انقلاب ضد امپریالیستی بود و هم ضد دیکتاتوری. آقای رضا پهلوی باید بدونه که در زمان پدرش هر صفحه، هر ورق از این کتاب‌هایی که الان در ایران چاپ میشه، در زمان پدرش 3 تا 5 سال زندانی داشته، از جمله کتاب‌های خود من. به چه دلیل سواک این همه منو شکنجه میداد؟ چون رفته بودم دهات ایران رو دیده بودم که میگفت ایران در نزدیک دروازه تمدن بزرگه و من دهات ایران رو میدیدم که مردم چطور از تشنگی، از بیابی، از همه چیز لحلح میزدم. تو قرون وشتا بعد چیز زندگی میکردم و اون وقت چند تا جزیره تمدن در تهران و اهواز و امثال هم درست کرده بودم. اصلا شعور این رو نداره که این چیزا رو بفهمه. مردم ایران نمیدونستن چرا علیه رژیم شاه به پا خواستن و اون انقلاب عظیم رو به وجود آوردن. درسته که همین خمینی که به قدرت رسید روی شاه رو سفید کرده، ولی از آقای رضا پهلوی باید پرسید چه کسی در واقع زمینه‌های قدرتگیری خمینی رو به وجود آورد. اینا رو اصلا میفهمه؟ درک سیاسی نداره. باید بهش گفت که ارباب شما که الان داری درخواست کمک ازش میکنی، هم پدر تو رو به قدرت رسوند در 28 مرداد، هم بعدش تاریخ مصرفش که تموم شد بیرونش کرد و خمینی رو، پشت خمینی رو گرفت که تو حالا میخوای دوباره از همینا کمک بگیری که تو رو به قدرت برسونم. شرم نمی کنی؟ ولی اینا که شرم ندارم. اما من با مردم روراست هستم و از حالا با آنها میگویم که اون میخواهد ایران قانون اساسی سکولار داشته باشه. قانون اساسی سکولار مگه آقای عبدالفتاح السیسی قانون سکولار نداره؟ مگه یعنی که تازه این آدم فاشیستی که در برزیل به قدرت رسیده قانون سکولار نداره؟ اگر بسیاری از فاشیستای دیگه از جمله پدر تو قانون سکولار نداشتند، فقط قانون سکولار کافیه که تو به مردم ایران چیز بدی، قول بدی و این مردم ایران رو راضی بکنه که تو به قدرت برسی. آقای رضا پهلوی از امریکا خواست سیاست خود را فراتر از حمایت معنوی قرار دهد. یعنی چه؟ امریکا واقعا حمایت معنوی کرده؟ خب خوبه، چند تا تلویزیون، چند تا رادیو، چقدر از چیزای اینترنتی علیه جمهوری اسلامی، چه خیلی هم خوب. ولی و با اقدامات جدی و ملموس به ایرانیان مبارز در داخل و خارج کشور کمک کنند. یعنی در واقع در این نطقش و در مصاحبه های و در بشرا پرسش و پاسخش چند چیز رو گفت. گفت شما میخواهید در واقع شیوه رفتار این رژیم رو عوض بکنی؟ هیچ وجه کافی و قابل قبول نیست، باید تغییر رژیم بدید. خب این تغییر رژیم رو از چه طریقی؟ از طریق این که باید اقدامات جدی و ملموس در واقع، یعنی در واقع اقدامات ملموس و جدی چیه؟ هم میتونه مالی باشه، میتونه امنیتی باشه، میتونه نظامی باشه. قبلا ایشون از اسرائیل کمک خواسته بود، از عربستان با همین رفتن در همین چیز ایران اینترنشنال، ما میدونیم عربستان کمک میکنه. حالا از امریکا به طور علنی در واقع میگه که نه، شما نباید تغییر رفتار این رژیم رو دنبال تغییر رفتارش باشید، بعد تغییر رژیم و منو به قدرت برسونید. حالا به ایشون با چی میخواد به قدرت برسه؟ که در واقع چند تا تمام این صحبتش در واقع چکیدهش این بود که رژیم ایران در حال فروپاشیه و در نتیجه ایشون میتونه با ارتباطاتی که در ایران داره و با کسایی که باهاش کار میکنن در واقع میتونه تبدیل به آلترناتیو بشه و با کمک امریکا میتونه به ایران برگرده. اینا رو که عرض میکنم وقت برنامه گرفته میشه، لااقل ما راجع به آلترناتیو ها باید صحبت بکنیم و هموطنان ما باید بدونن که در خارج و نیروهای اجنبی و اجنبی پرست مشغول چه فعالیت هایی هستن و کشور ما رو با چه خطراتی میتونن روبرو بکنن. حالا آیا واقعا امریکا مجاهدین یا سلطنت طلبا رو آدمی میدونن؟ ارزش براشون قائلن؟ نظر من اینه که نه، چون میشناسن اینا رو. رضا پهلوی کیا دور و برشن؟ حالا مثلا در ایران آقای محمد نوریزاد ایشون تازه سلطنت طلب شده، هر روز به رنگی در آید بوت عیار در آید. ایشون یه زمانی بوی کباب از جانب خمینی به مشامش میرسیده، حالا بوی کباب از طریق رضا پهلوی به مشامش رسیده. و یا آقای حسن شریعت مداری باز بوی کباب، به ایشون هم سلطنت طلب شده. اینا و یا همینطور که گفتم نیما راشدان، من تو صدای امریکا در همین مسئله اوکراین این آقای دهقانپور ایشون رو آورده بود که از اوکراین و کودتاش دفاع بکنه. ایشون در لهستان تشریف داشتن و میشه با زرس قاطع گفت که با دستگاه امنیتی کار میکنه، محسن سازگارا سالهای سالی که با سیایه کار میکرده و به اتفاق آقای ابراهیم یزید که با هواپیمای مخصوص آقای خمینی به ایران برگشت، حالا دوباره اومده و سلطنت طلب شده. و یا یه آدمی مثل هر شبه که اون امیر عباس فخرآور و یا اکبر عطری و خانمش، اینا تمامشون اومدن و بلافاصله رفتن زیر چتر National Endowment for Democracy، دستگاه های امنیتی امریکا، و از اونجا حقوق میگیرن. دوروریاش اینان. حالا یه زمانی فرضاً یکی از رهبران کارگری رو تونسته بود جذب خودش بکن، چرا جدا شد ازش؟ یه زمانی آقای محمد عرسی رو که یه چپ بود یا چپ بریده جذب خودش کرده بود، اونم ازش برید. ولی الان ببین کیا دور و برشن. داستان این اینه، در ایران شعارهایی رو که اینجا مطرح کرده، که یکی از شعارهایی رو که مطرح کرده که وطن فروشیشو نشون میده، میگه که عرض شود که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست. این یک. بعد میگه دانشجوها توی دانشگاه هم بیرق اسرائیل هم بیرق امریکا رو یا نقاشی کردن رو زمین و یا به دست گرفتن، یعنی دانشجوها دارن از اسرائیل و امریکا طرفداری میکنن. حالا باید از ایشون پرسید اگر ایشون جنبش ایران رو دنبال کرده، آیا از این شعارها هنوز داده میشه؟ حتی اونایی که در واقع گفتن رضا شاه روحش شاد، از جنبش های دی ماه 96 به بعد باید به ما بگه آیا از این شعارها مطرح شده؟ و ببیشه بعد از اینکه آقای ترامپ در واقع برجام رو برداشت و تحریم اقتصادی رو به شدت برقرار کرد، آیا هنوز مردم ایران میگن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست؟ هنوز این شعار رو میدن. مردم ایران دارن آگاه میشن، مردم ایران دارن میفهمن و میدونن که فقط یه دشمن داخلی ندارن، یه دشمن خارجی دارن که خیز برداشته از طریق همین وطن فروشا دوباره بیاد ایران رو در واقع یه نیروی تازه نفس رو به قدرت برسونه تا یه کشتار عظیم دیگه ای رو. در این که رژیم شاه دیگه نمیتونست کشتار بکنه، یه نیروی تازه نفسی خمینی میبایست بیاد که کشتار بکنه. رژیم خمینی هم، رژیم جمهوری اسلامی هم کشتاراشو انجام داده و مردم شناختنش و دارن به پا میخیزن. بنابراین نیروی تازه باید بیاد از طرف امپریالیسم که دوباره یک کشتار تازه را بندازه. رضا پهلوی به قدرت میرسه اگه اینا بیان، یا شباکی های سابق دوروبریاش کیان؟ شباکیان که اگه بیان تشنه خون هزاران هزار انسان هم و چه قتل عامی به راه خواهند انداخت. این داستان اینا. در حالی که مردم ایران ببینشه بعد از دیماه 96 جنبششون اشکال فوق العاده انسانی تر و مردمی تر و کارگری تری پیدا کرده و در نتیجه همین طور داره عمق میگیره، تکلیف ایران از طریق یه مش وطن فروش خارجی نشین تعیین نمیشه، در ایران تعیین میشه. ما سیاستمدارایی در ایران داریم که هر حتی همین اصلاح طلبا هر کدومشون، حالا ما هر چی انتقاد، ولی هر کدومشون 6 تا مثل این رضا پهلوی رو تو جیبشون میذارن. این یه سیاستمداره؟ این یه آدمیه که میتونه رهبری به دست بگیره؟ اصلاح طلبا اقلا توی مردم هم مطالعه کردن، میفهمن اقتصاد یعنی چه، میفهمن داستان دستی کیه و غیره و غیره. بنابراین تکلیف ایران، تکلیف این رژیم نه در خارج، در درون ایران به دست توانای مردم ایران و با این جنبش عظیمی که آغاز شده. نمونه هاش رو فقط یکی دوتا نمونه هاش رو فرزا جان میتونی اون چش رو نشون بدی لطفا؟
Come on, 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 come on
عزیزان دقت کردن که در فیلم قبلیش، در کلیپ قبلی، آقای جعفر پناهی داشت فیلم برداری میکرد و هنرمندان ارجمند کشورمون پشت اینان و در واقع این تحریم ها رو هم در واقع محکوم کردن. اون وقت روشنفکرهای خارج علیه اعلامیه هنرمندان داخل کشور ببینید چه چیزایی رو نوشتن. نمیخوام اسم برم. اون دو نفری که اینجوری نوشتن از دوستان سابق خودمان بودن. هر چقدر که در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که تکلیف ایران در ایران تعیین خواهد شد و نه در اینهایی که من با تمام این گروه ها و سازمان ها و امثال هم و امثال هم باشون سرکار داشتم. اینا نمیتونن تأثیر چندانی مگر تأثیر منفی واقعا رو اوضاع ایران داشته باشه. در ایران جنبش داره عمق میگیره. شعارها دیگه شعارهای 88 و یا بعدش نیستن که عرض شود که دروغ میگن نمان دشمن ما همینجاست یا عرض شود که نه غزه نه لبنان. اینا مردم از این شعارها گذشتن. شعارها علیه رژیم و از درون این در حقیقت با مقاومت مدنی مردم گسترش این اعتراضات، گسترش این اعتصابات و پیوستن زنان، حتی تولید کنندگان کوچک، پیشه‌وران، یعنی اکثریت عظیم مردم، درست مثل جنبش به اصطلاح جلیق زردهای فرانسه که ممکنه شرکت نکنن به طور مستقیم ولی 75% از مردم پشتشونن. در ایران خیلی بیشتر از 75% پشت کارگران. و در نتیجه به نظر من میخواستم این رو عرض بکنم که آقای ترامپ سخت در اشتباه اگه بخواد به یک چنین نیروهایی دل ببنده. اینا فقط یک سرابه، باد هواست. بخت من تمام این بحثا رو برشبه که راجع به اینه که سیاست های نئولیبرال و غیره من امروز نرسیدم وگرنه میخواستم یه مقدار دنباله، ولی از هفته های بعد شروع میکنیم که اوضاع دنیا که اینجوریه در حال حاضر دلائلش چیه و دلائل بنیانی و ریشه‌ایش چیه. بنابراین ارشبه که عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر عزیزان میتونن برن و بعد در تلگرام من دو تا صحبت از دکتر زرفشان و دکتر رئیس دانا گذاشتم که در واقع پاسخ به سوالات دانشجوهاست. به مناسبت روز دانشجو عزیزان میتونن در واقع سایت تلگرام این صحبت های انسان ها رو گوش بکنن از شبکه و بعدش هم میره به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و m.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.